کلاس فلسفه استاد حسینی 3 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد یک بار دیگه در یک سال تحصیلی دیگر توفیق شرکت در کلاس های درس و بهره‌مندی از خرمن علم و معرفتی که به برکت شریعت اسلام، به برکت قرآن، به برکت کلام اهل بیت این سفره پهن شده، یک بار دیگه بر سر این سفره بنشینیم و انشاءالله از این خرمن معرفت به بارنشسته قرآن و اهل بیت بتونیم بهره ببریم، مخصوصا مباحث حکمی و فلسفی که ما معتقدیم اینها در حقیقت مقدمه و زمینه و واکاوی در لایه‌های معرفتی دین هست. اونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن، فقه اکبره، فلسفه فقه اکبره در برابر فقه اصغر، که اون مباحث متعارف فقهی که معمولا دوستان در دروس حوزه طی میکنن. اما این مباحثی که عنوان فلسفه، عنوان حکمت بهش داده شده، در حقیقت پرداختن به لایه‌های باطنی و زیرین و عمیق شریعت هست که خدا این توفیق رو به ما داد که بتونیم در این مباحث ورود بکنیم و شرکت بکنیم. شکر نعمت. خلاصه دوستان همه اهل فضلید، دیگه ما نبادی حرف رو بزنیم، ولی واقعا شکر نعمت یکی از وظائف ماست و ما غرق نعمتیم، غرق نعمتیم. یعنی انسان هرچی یه وقتی فکر میکنه مثلا به شرایطی که درش هست، وضعیتی که داره، اوضاع احوال، آدم میبینه که از در و دیوار داره نعمت میماره، با حالا تمام سختی ها و مشکلاتی که هر کسی ممکن به زندگی خودش داشته باشه، ولی باز نعمت های الهی فراوانه. و این هم یکی از نعمت های خداست که توفیق بده ما هر سال بیایم سر درس شرکت بکنیم. این خیلی نعمت ارزشمندی است. اینو انسان کی متوجه میشه؟ وقتی که خدای نکرده یه وقتی به دلایلی و هر دلیلی از نعمت شرکت در درس و کلاس محروم بشه، حالا کاری پیش بیاد، وظیفه‌ای پیش بیاد، ناچار بشه بره توی عرصه دیگه‌ای غیر از تحصیل، غیر از تعلیم علم، اون وقت انسان متوجه میشه که این چه نعمتی بود که از دستش داده. و امیدواریم که هیچ وقت این نعمت رو خدا از ما نگیره. حالا در این حالی که وظایف دیگری به لحاظ شأن طلبگی متوجه ما هست، در این حالی که اون وظایف رو متصدی خواهیم شد که باید بشیم، در کنار اون بتونیم انشاءالله این بهرمندیمون رو از سفره معرفتی دین، سفره معرفتی اهل بیت همیشه داشته باشیم انشاءالله. اجازه بدید ما شروع مباحثمون رو با چند حدیث از کلام اهل بیت شروع بکنیم تا کم کم مقدمه، یعنی این حدیث خودش مقدماتی است برای ورود به مباحث حکمت. الحمدلله دوستان خلاصه حکمت خوانده هستید، کتاب بدایه رو پشت سر گذاشتید، بلکه مباحث دیگری از بحث معرفتی رو هم شاید مباحث حکمی رو پشت سر گذاشتید. ولی ما به اقتضای اینکه چون وارد درس نهایت حکمت می‌خوایم بشیم، مباحث رو اون مقدمه چند جلسه رو مقدماتی رو عرض می‌کنیم، ان شاءالله کم کم بعد وارد بحث کتاب میشیم. یه فرمایشی رو جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن: این حالا امروز ما تفعل نیک فال نیک بزنیم که امروز روز آغاز امامت امام علیه السلام هست. این رو هم به فال نیک میگیریم که روز شروع درس ها رو خلاصه منطبق شده برای این روز. انشاءالله که حضرتش عنایت بکنن ما در مسیر سربازی حضرتش بتونیم درست قدم برداریم و درست خدمت کنیم. این فرمایش پیامبر اسلام در شب معراج که حضرت فرمودن اللهم ارن الاشیاء کما هیه، که این در منابع دینی ما آمده، حالا ممکنه تعابیر یه ذره تفاوت داشته باشه، ولی این تعبیر تعریف مشهوریه که در تفسیر مولا سعدا جلد 6 آمده، صفحه 285. حضرت در شب معراج وقتی که به اون اوج سیر کمال انسانی رسید، فتح کرد مقله کمال انسانی رو، دعای حضرت اینه اللهم ارن الاشیاء کما هیه. خیلی مهمه ها، قراره که عرض کنم خدمت شما، یعنی اتفاقی افتاده، قله کمال انسانی فتح شده توسط پیامبر، اونجا پیامبر است و خدا، و بعد پیامبر میخواد دعا و خواسته ای رو از پروردگار داشته باشه، قطعا مستجاب هم هست. حضرت از خدا میخواد این مسئله رو که اللهم ارن الاشیاء کما هی، اشیاء رو آنگونه که هست به من نشان بده. این تعبیری که حضرت داره من میتونم شما عرض میکنم که در حقیقت این سوال هست، این سوال و خواسته حضرت خواسته تمام بشر از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت هست، همه این رو میخواد، ولی کمتر کسی به نتیجه میرسه. این تمام انسان ها این خواسته رو دارن، فقط این خواسته رسیدن به حقیقت به حسب اوضاع و شرایطی که هر کسی داره، به حسب تربیتی که طرف پیدا میکنه، به حسب ظرفیتی که افراد پیدا میکنن متفاوت میشه. برخی ها منحصر تو دنیا ماده، همه اینو میخوان، برخی ها یه ذره میان بالاتر تو تخیلات، برخی یه ذره میان بالاتر تو علوم و عقلیات، برخی ها بازی ذره بالاتر و بالاتر تا اونجایی که اوجش در حضرت رسول هست که میفهمد که اشعار آنگونه که هست، حقیقت اشعار آنگونه که هست به حسب ظرفیت افراد. یک کسی آقا تمام ظرفیتش اینه که آقا فقط به ماده و مادیات گره خورده، تمام تلاشش چیه؟ اینه که همین رو بفهمه. متوجه نمیشه آقا این نباید تو این حد بمونه، باید عبور بکنه. یک کسی میاد در حد تخیلات، تخیلات این که یعنی علوم خیالی، معارف خیالی. من یه خود مثالی برای شما بزنم، یه سری اقتدارهایی که برخی از مرتازین پیدا میکنن، اقتدارهایی که مرتازها دارن، یا برخط ممکنه انسانهای عادی مهام داشته باشه، ممکنه باشه. این تلفن برای دوستان نیست؟ خب این اقتدارها اقتدارهای خیالیست که مثلا یه نفر بتونه مثلا از ذهن شخص خبر بده، این که مثلا یه نفر بتونه حتی تیل از مثلا داشته باشه، یه نفر مثلا بتونه گم شده های افراد رو پیدا بکنه، اینها اقتدارهای خیالی است. خیلی از اینهایی که تو فضای ریاضت و مرتازن، اینها تمام همتش اینه که به اینها دست پیدا کنه. ارتباط عالم مثلا بیش از اینو دنبال نمی‌کنه. یه نفر نه میاد تو فضای علوم عقلی، ادراکات عقلی، یه ذره میاد بالاتر، عقل میاد بالاتر. یکی مثل انبیا هستن که از همه اینها عبور میکنن و اون حقیقت اصلی رو طلب میکنن که حقیقت اصلی عالم خدا تعالی هست. و پیامبر ما اینجور طلب کرد. اللهم ارن الاشیاء کما هی. نعوذخواهی میکنم ببخشید یه ذره این حال ما مساعد نیست. حالا این فرمایش حضرت ما از حکما تعریفی تعاریف متعددی رو از حکمت داریم. یکی از تعاریفی که حکمت هست که این خیلی تعریف زیبایی است، این که الحکمت و تعریف حکما از حکمت، الحکمت و هی العلم به حقائق الاشیاء، معنا واضحه. حکمت چیه؟ علم به حقائق اشیاء. اینو بذارید کنار اون خواسته از رسول، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، نزدیک به هم نیست بله، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، الحکمت و هی العلم به حقائق الاشیاء. حالا ای ادامه ای داره، این تعریف رو ملا صدرا داره در بعضی از آثارش آورده. یا مثلا در بوعلی در تعریف حکمت اینجور میگه، میگه ان الغرض فی الفلسفه ان یوقف علی حقائق الاشیاء کلها علی قدر ما یمکن الانسان ان یقف علیه. حکمت اینی که انسان واقف بشه به حقایق اشیاء به قدری که تعریف ظرفیتش شده. خلاصش معنیه این خواسته حضرت رسول در شب معراج، این هدفی که حکما از حکمت تعریف میکنن وقتی اینها رو کنار هم میذاره انسان میبینه که خیلی با هم نزدیکه. این هم افقی و هم سویی حکمت ما با غرض اصلی شریعته، این خیلی مهمه. این نکته یه حلقه مفقوده‌ای که خیلی از افراد متوجهش نیستن و به همین خاطره که نسبت به حکمت موضع‌گیری‌های نامناسبی گاهی صورت می‌گیره. متوجه نیستن که آقا حکمت و حکیم قراره چه کار بکنه، میخواد به چی برسه و بعد از اون طرف شریعت بخواست ما رو به کجا برسونه، شریعت ما رو خواست به کجا برسونه. نه اینو متوجهن خیلی ها، نه اینکه حکیم و فیلسوف قراره که اگر در فضای حکمت اسلامی، اینم تاکید میکنم چون خیلی وقتا صحبت فلسفه که میشه ذهنا به سمت فلسفه غرب میره، خب الحمدلله مطلع هستید فضای غرب و فلسفه غرب اصلا اون چیزی که ما در حکمت اسلامی داریم نیست، اونها اصلا گم کردن سر نخوان، اونها اصلا یه جای دیگه رفتن، یه مسئله دیگه رفتن، گیر افتادن اصلا همون پله اول، مثل این خلاصه بچه هایی که میخوان راه بیفتن خیلی زور میذاره این بچه میخواد خودش رو بلند میکنه که راه بیفته، بلند میشه همونجا داره میفته. یعنی هنوز قدر بچه هایی خیلی تازه میکنه. این فلسفه غربی ها تو این فضا هستن، یعنی همون قدم اول زمین خوردن، حالا اصلا نمیتونن راه برن، توان راه رفتن در فضای فلسفه و کشف حقیقت رو ندارن. این یک نکته ای که عرض کردم. این حدیث دیگه ای از پیامبر هست، من این حدیث رو اجازه بدید بخونم، حالا امروز منافاتی نداره که انسان یه جلسه هم خلاصه در بهرمندی از کلام اهل بیت پیش ببره. این حدیث از پیامبر هست که حضرت میاد قرآن رو توصیف میکنه، آدم به این روایت هم توجه میکنه خوبه. اینو ما حالا سال قبل خدمت دوستان عرض میکردیم، شاید شما رفقا جای دیگه هم شنیده باشند که ما روایات فراوانی در فضای معارف داریم، کتاب توحید صدوق جلد 1 و 2 اصول کافی، اون جلدهای ابتدایی بهار، اون جلدهای فراوانی که کتاب بهار داره، ما روایت فراوانی در باب معارف داریم، اما متاسفانه این روایات داره خاک میخوره، این روایات بهش توجه نمیشه. ما مثلا تو بحث استصحاب که دوستان اصولی هم هستن اینجا، کل روایات رو شما بگردید شاید روایت به 10 روایت نرسه، روایت استصحاب. من از این روایت استصحاب 10 روایت 3 تاش قابل اعتناست، اونجایی که من یادم میاد قبلا کار میکردیم 3 تاش، یعنی از جهت سندی و دلالی و اینها که بحثش 3 بعد ببینید تو بحث اصولی ما چقدر چند جلد کتاب در استصحاب نوشته. ها مثلا شما یک سال تو رسائل بعد استصحاب رو بخونید، بعد دوباره اینو تو اصول مضافه قبلش خوندید، بعدش دیگه کفایه هم باید چیکار کنید بخونید، حالا یاد کتابای دیگه که خوندید. 3 تا روایت بگو 10 تا روایت به دست آقایون علما ما رسیده، تبدیل شده به چند جلد مباحث عمیق اصولی. ما چقدر باید معرفی داریم در توحید. توحید با تمام جوانبش، ذات خداوند متعال، صفات خداوند متعال، فعل خداوند متعال، چقدر روایت داریم؟ روایات فراوان و روایات موثق، یعنی از جهت سندی هم چی؟ روایات قابل اعتنا. در باب معاد، در باب نبوت، در باب امامت، ولایت، در باب صفات و ویژگی‌های اهل بیت، یه دونش فقط زیاد جامع کبیره است که خودش دعیه است. این همه روایت، اما چقدر اینها کار شده در حوزه؟ متاسفانه کار نشد، کم کار شده. حالا که کار نشده، یعنی اونجوری که باید کار بشه نشد. اگر اینها بیاد در چرخونه کار حوزه ما قرار بگیره، باور بکنید، باور کنید انقلاب رخ میده، انقلاب معرفتی، انقلاب سلوکی، انقلاب اجتماعی، انقلاب سیاسی، تو همه جهات‌ها. حوزه وقتی غنی شد، رشد کرد، پربار شد، سرریز می‌کنه تو جامعه خود به خود. اتفاق می‌افته. شما اون عرصه تبلیغ رو دیگه داریم. شما فرض بگیرید که مثلا هر سال 20,000 تا طلبه، نه 1,000 تا طلبه هستن. 1,000 تا طلبه معارف دیده و معارف فهمیده و به جان نشسته برن بین مردم. چه اتفاق می‌افته؟ اصلا تشنگی اصلی مردم الان همین مباحثه. دیگه رفقا در ارتباط هستید، عرصه تبلیغ هم شرکت میکنید، میبینید چه خبره. مردم الان تشنگیشون این چیزاست. دنیا رو که خیلی بهتر از ما بلدن، اونجا مشکلات خیلی نیست، اینجا تشنن. بعد اینها حل بشه، اما متاسفانه اینها حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون ما برای خودمون حل نکردیم، ما دستمون رو پر نکردیم. دست ما اگه پر بشه، دست مردم هم پر میکنه. اون اتفاقی که مرحوم امام رقم زد این کار بود، خودش رو غنی کرد، حوزه رو غنی کرد، سرریز کرد تو جامعه، تبدیل شد به انقلاب. این فکر بکنید، تازه امام یک نسل، یعنی یه نسل خیلی به لحاظ کمیت خیلی نبودن این نسلی که امام پرورش داد، ولی اونقدر توانمند بودن که تونستن چیکار کنن با امکانات اون زمان. مثلا می‌خواستن یه پیامی رو بفرستن برای مردم، بعد این اعلامیه رو بعد می‌گرفتن کپی چاپ می‌کردن، بعد از قم بعد تو کل کشور پخش می‌شد. با امکانات اون زمان خیلی سخت بود، ولی این کار رو انجام می‌دادن و دادن، هم منبرش رو رفتن هم تبلیغش رو کردن. نکته‌ای که بود این بود که اینها فهمیدن امام چی میگه، همون رو منتقل کردن و چون تشنگی از سوی مردم بود به جان‌ها نشست. این خیلی مهمه. الان شما بیاید وقتی برید با مردم صحبتی بکنید که دغدغه و نیاز مردم نباشه، طبیعتا به حرف مردم گوش نمیدن. معارف چیزی که الان خیلی نیازه. اصلا مشکل اصلی هم تو این معارفه. اینا دیگه رفقا بلدن دیگه. اگر یه جوونی مثلا اونجوری میاد تو خیابون، یه زنی بی حجاب میاد تو خیابون، چرا؟ چون عقیدش متزلزله. خیلی از زنهایی که محجب و چادری و متدین بودن تو این حوادث اخیر بی حجاب شدن، بی حجاب. خیلی ها اینجوری شدن، یا خیلی ها کم حجاب شدن. حداقلش همونی که مثلا چادری بود تا چند سال پیش، مثلا هیچ یک از قسمت‌های حرام رو در مرآ منظر نامحرم قرار نمیداد، اون الان منتهی شده، اون الان بی حجاب شده. دلیلش چیه؟ ضعف در عقاید و تندیشه معرفت. اگه کسی خدا رو خوب بشناسه که اینجور نمیشه. خب حالا اینجا برای منبر رفتن نیست، ولی ببخشید بحث موضوع اینجور پیش میاد. هر زمینی که روایت معارف رفقا یه پرونده‌ای تو ذهنتون باز بکنید، حتما اگر باز کردید که خیلی خوب، اگر باز نکردید باز کنید، که یک دور باید روایت معارفی دیده بشه، حداقل خودتون مطالعه کنید. حداقل اگر کلاسی پیدا کردید، استادی پیدا کردید که اهل فضل، حتما به درسش شرکت کنید، یا مباحثه بگذارید. یک دور مثلا روایت صدوق رو، توحید صدوق رو، یه بار روایت کافی رو ببینید، کار رو ببینید. خیلی خوب. حالا این حدیث از پیامبر توصیف قرآن هست، ببینید چی میفهماد. میفهماد که اذا البست علیکم الفتن، از پیامبر اسلام هست حدیث، اذا البست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، هر وقت فتنه بر شما زیاد، یعنی شبهه زیاد شد و فتنه زیاد شد مثل شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، بر شماست که برید سراغ قرآن. فانه شافع مشفع، دستگیری میکنه، شفاعت میکنه. و ماهلون، یعنی مدد میده. و مصدقون یا مصدق، ظاهرم مصدقون باشه، تصدیق میکنه. و من جعله امامه قاده الى الجنه، کسی که او رو در مقابل خودش قرار بده او رو به سمت بهش میکشونه. و من جعله خلفه ساقه الى النار، کسی که پشت سرش بگذاره او رو به سمت آتش میکشونه. و هو دلیل، قرآن دلیله، یدل على خیر سبیل، راهنمایی میکنه به بهترین راه. هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، کتابی است که درش همه چیز تفصیل پیدا کرده، درش همه چیز بیان شده، درش همه چیز محصله. ما آیا قرآن اینجور باش مواجه شدیم؟ تونستیم مثلا بریم تمام چیزها رو از قرآن استخراج بکنیم؟ به این قله معرفتی، به این اوج معرفتی رسیدیم؟ و هو الفصل لیس بالحزل و له زهر و بصر، این تیکش برای ما مهمه. قرآن ظاهری داره و باطنی داره. فظاهره حکم، ظاهرش حکمه، و باطنه علم، باطنش علمه. ظاهره عنیق، ظاهرش عجیبه، و باطنه عمیق، باطنش عمیقه. له نجوم و علا نجومه نجوم، اون اشاره داره به اون جنبه لایه‌های باطنی و باطنی و باطنی که تا بی نهایت پیش میره. آقا این یه ادعا نیست، یه واقعیته. قرآن یک حقیقت بی نهایته. اینو بهش فکر بکنید، یعنی چی بی نهایته؟ این که یه کتاب بین دفترینه که جلوی ماست، دست ماست، چجور میشه بی نهایت باشه؟ له نجومان و علا نجومهی نجوم، ستاره هایی داره و ستاره های او هم ستاره هایی داره. لا تحصا عجائبه، قرآن عجائبش قابل شمارش نیست. و لا تبلا غرائبه، غرائب قرآن قابل شمارش نیست. فیه مصابیح هدا و منار الحکمه و دلیل علی المعرفه. بعد ادامه حدیث این فرمایش از حضرت رسول هست که فهمند فان تفکر، ادامه حالا با یه فاصله ای، فان تفکر حیات و قلب البصیر، تفکر حیات و قلب بصیر، انسان بصیر حیات قلبش به چیه؟ تفکر. کما یمشی المستنی فی الظلمات بالنور، اونجوری که انسانی که تو تاریکی راه میره چراغی چیزی روشن میکنه که تاریکی بتونه راه بره. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص، بر شماست که خودتون رو نجات بده. حسن تخلص یعنی خوش نجات دادن، خودتون رو نجات بده. و قلت تربص یعنی بشینید فکر بکنید. این قلت تربص منظور اینه، تربص یعنی درک حقایق، قلت تربص یعنی تثبت در درک حقایق. خب این فهمش از حضرت درباره قرآن. این تیکش که فرمود ظاهر و حکم، باطن و علم، و این باطن همینجوری لایه‌های باطنی دارد، این بلای ما می‌خوره، اون بعد مورد توجه ما قرار بگیره. ما امیدواریم که با مباحث حکمی بتونیم به اون سمت خیز برداریم، بتونیم اونها رو بفهمیم. اینجا که فرمود تفکر حیات و قلب البصیر، ما شیوه تفکر و اندیشه ورزی و عرض کنم عقل ورزی رو داریم با بحث فلسفی چکار رو کنیم؟ تمرین میکنیم. خیلی مهمه، این چیزیست که متاسفانه خیلی ها بهش توجه نمی کنن. من حدیث اینجا زیاد دارم، این حدیث عرض کنم در اصول کافی جلد 2 صفحه 599. بله دوستان بفهمید، بله حالا دیگه این روایت، این روایت چیزیه، خیلی روایت، بله بله هست هست.
یعنی نمازم این درحت مطالعش
مطالعه حداقل بشه. اگر درس گرفته بشه که خیلی بهتر، اگر مباحثه بشه باز یه پله پایین‌تر ولی باز بهتر. آخه نکتهش اینه که این روایات اینقدر زیاده. فقط یه وقت حتما دیدید اصول کافی رو، دیدید توحید صدق رو، دیدید اینقدر زیاده، اینقدر توش معارف هست که همین سطحش هم انسان به گوشش بخوره راه کجاست و این اتفاق نمیفته. این اتفاق در سیر علمی ما نمیفته و این حیفه. ما خودمون رو چقدر محروم میکنیم از این معارف، خیلی حیفه.
بحثی هست که اصلا نگاه علمی قرآن ندارن.
کیا؟ یه سری ها دیگه هم روزه، یعنی اصلا تو صحبت هست قرآن میشه یه علمی بحث کن. همین دیگه، یه اشتباه دیگه. اون فرمایش امام باقر علیه السلام از کرد قاعد و ربا که ما من علم صحیح الا من عندنا اهل البیت. علم علم دیگه، هم کلام اهل بیت علمه، هم قرآن علمه. این حرفا چی؟ حالا دیگه متأسفانه نگاه ها متفاوت است و گهگاهی هم نگاه ها نادرسته و این همین مشکل ها مشکلات رو درست کرده و درست میکنه. شما در نظر بگیرید مثلا فرض بگیرید که اون جریان آیت الله خویی رو شنیدید دیگه، شون سال آخر درس تفسیر شروع کردن، درس تفسیر رو شروع کردن، درس فقهشون خلوت شد، ناچار شد درس تفسیر رو تعطیل کرد. چرا؟ چون درس تفسیر رو اینها کسر شعر میدازن برای فقیه. این نوع نگاه چقدر میتونه غلط بشه. مرجعی مثل آقای خویی ناچار بشه که درس تفسیر رو چیکار کنه؟ تعطیل. در حالی که قضیه باید برعکس باشه. ما اصلا باید تفسیر یکی از دروس اصلی ما باشه، یکی از مباحث جدی ما باشه. اما نیست. علامه طباطبایی اومد این تعبیر رو ظاهرا معروفه خیلی بود، ایشون خودش را ذبح کرد با تفسیر المیزان نوشتن، خودش را ذبح کرد. اصلا درست این تعبیر رو نظر شما؟
تعبیر کی؟
اینا این تعبیر رو میکنه گفتن در مورد ایشون. خب دو جور میشه معنا کرد. ذبح کرد یعنی این که وقت خودش تلف کرد رفت تفسیر. یه تعبیرش اینه نه، ایشون اومد اون جو اون زمان رو شکوند، اهمیت تفسیر رو چیکار کرد؟ نشون داد در کنار فقه اصول و حالا هر درس دیگه ای که بود. این کاره که این معنی دوم ظاهرن درسته. اگه این کار رو یکی مثل علامه نمی کرد هنوز هم تفسیر الان همین که الان نگاه های جمعی که بشه هست اون نگاه ها جدی تر می بود. متأسفانه الان هنوز خیلی جدی نیست.
بله یک
بله بله بله
بله بله
مجتهد میشه و اصلا از قرآن میشه نداند. بله این یه نقصیست که ما داریم. تفسیر دارن میگم نیشن رو دیگه. بله ایشون تفسیر داره میگه، خیلی هم تفسیر عمیقی داره میگه ایشون. خیلی هم از امروز شروع میشه. خب اگر میخوای بحث ایشونو پیگیری کنی، بحث ایشونو پیگیری کنی، ایشونو حالا از اول بخونید. از اول بخونید. تا ایشون خیلی تو قرآن پیش نرفته، نه با آیات حدود آیه 30 سوره بقره است.
الان وقت ایشون خیلی پیش نرفته.
حالا فکر کنم حدود 400 خورده جلسه شده.
خیلی پیش نرفته.
خب نه، اگر هم اینو روایت نوالی تک داره. ایشون صد از این 130 جلسه فقط مقدمات مبانی تفسیر گفت. اولش تفسیر سوره حمد گفت، 30 جلسه فقط تفسیر بسم الله رو گفت. نه ایشون فکر کنم حالا تو اصل 95 شروع کرد ولی هفته یه روز بود بعد چنجش. حالا عرضم چی عرضم اینه که حالا این میگم که شماها که الان اوائل، حالا از یه جهتی اوائل ورود شما به مباحث معارفی است، از یه جهاتی شما حضر اهل معرفت هستید. حالا چون نه به لحاظ سیر علمیتون دارم عرض میکنم، انشاءالله اهل معرفت هستید. خب به سیر علمی، خب بدایه خون الان نهایی میکنید، کتاب اول هم کتاب دوم تازه وارد شد. آره نه نه ایشالله یه ذره عمیق‌تر شده. خب دقت میکنید؟ این رو شما توی میره به لحاظ مهندسی ذهنی تو ذهنتون جایگیر کنید. معنی تأکیدم روی این قسمته، تو ذهنتون جای بدید، کم کم این در ادامه خودش نشون میده، به وقتش به سراغش میدید، به وقتش کار عمیق و تحقیقاتتون رو خواهید داشت. ولی اگه تو ذهن انسان جا نگیره، مثلا خیلی از طلبا اینجوری هم دیگران درس که میخونن اصلا پرونده ای منو تفسیر تو ذهنشون باز نیست. تنها چیزی که تو ذهنشون بازه اینه که آقا من این کی بخونم امتحانش میدم که خلاصه تمام بشه. الان میگن 3-4 تا تفسیرش هم 4-5 تا تفسیر هست دیگه ها. اون زمان که ما بودیم از پایه 7 هر سال یه تفسیر بود.
از پایه 2 تفسیر داره.
نوع نگاه مهمه. ببینید نوع نگاه، شما کاری به اون سیر قالب موضوع نشید، ذهن خودتون رو نسبت به تفسیر، نسبت به روایت معارفی جدی کنید، تیز کنید، کم کم درست میشه. من حرفم برای این سوژه، برای این خاطر. البته اینا هم مقدمات مواسه که خودمون هم هست. شما به جد معتقدید، به جد معتقدید. برای ما انسان‌های عادی، ما انسان‌های عادی، ما که نبی الله نیستیم، ما که ولی الله نیستیم، ما که معصوم که نیستیم، جزء عرفای امثال سید متاوس و سید بحرالروم اینها هم که چی نیستیم. به هر حال این معارف رو فهمید یا نه؟ ها، این غیر از مثلا امثال سید متاوسی که وقتی مثلا قرآن رو باز میکرد یا مثلا روایت رو باز میکرد، همینجوری که میخوند تمام اون لایه باطنیش رو حداقل تا 10-20 لایه باطنیش مثلا ممکن بفهمه، مثلا میفهمیدن مثلا باشون واضح بود. بله، داستانی نقل میکنن آیت الله کشمیری از این آیه شیخ جعفر مجتهدی، بچه های مشهد باید بشنسن، قبلشون تو صحنه آزادی هست، میگفت که یه وقتی کسی اومد توی یه جلسه بودیم، من بودم ایشونم بود، یه کسی اومد چند تا سوال فلسفی عمیق پرسید، من خودم آماده کردم که جواب بدم، ایشون شروع کرد جواب دادن. عاشق جعفر مجتهدی که ظاهرا اصلا درس نخوند، درس بحث رسمی اصلا نخوند، بعد من تعجب کردم، گفتم که بابا این سوالات فنی فلسفی از اون از من پرسیده، من جواب بده، ایشون داره دقیق جواب میده، درست جواب. حالا ما اینجوری که نیستیم که ها، ما به جد معتقدیم که اگر کسی بخواد به طور طبیعی و روال طبیعی بتونه ظرفیت و توان فهم معارف دین رو داشته باشه، باید فلسفه اسلامی را هم بگذرانه، باید فلسفه اسلامی رو بخواند. حالا این تازه یه جنبه اهمیت فلسفه است، اهمیتش جنبه های دیگه، این خیلی جنبه مهمی است، شاید بگیم مهمترین جهت حکمت خانی ما این است. آنگونه که ملا صدراها حکمت خواندن، آنگونه که طباطبایی ها حکمت خواندن، آنگونه که خمینی ها حکمت خواندن و اعتراف کردن، خودشون هم گفتن، مثلا ما اگر اینها رو میخونیم به عنوان مقدمه چیه؟ فهم دین. اینها مقدمه فهم دین، اونگونه که حسنزاده ها خواندن. چقدر مرحوم آقای حسنزاده تحکیم که آقا ما این که میگیم اشارات بخونید، این که میگیم اسرار بخونید، این که میگیم فسوس بخونید، این که میگیم فتوحات بخونید، همش بر عنوان چیه؟ مقدمه فهم دین است. مقدمه اینا پله فهم معارف دینه. ما نمیخوام بگیم اینها کفایت میکند از قرآن، همچین حرفی ما نمیزنیم. ما نمیگیم اینها کفایت میکند از روایات، هیچ وقت همچین حرفی نمیزنم. حتی بوعلی و شیخ شاه ها هم اینجوری بودن، خواجه نصیرالدین هم اینجوری بودن. ما به جد معتقدیم باید این مسیر طی بشه که اگر طی نشود معمولا اون عمق دست پیدا به دست نمیرسه، به دست پیدا. یعنی انسان نمیتونه دست پیدا بکنه و خب این محرومیت انسان نیست. آدم بیاد توی دنیا زندگی بکنن، یه حدیث از امیرالمومنین است، خیلی برای من شیرینه، شاید بر رفقا سالقا هم عرض کردم نمیدونم، حالا مضمون حدیث اینه، حضرت فهمید که من دوست نمیدارم که به دنیا بیایم، از امیر میفهمید، دوست نمیدارم به دنیا بیایم و در دوران کودکی از دنیا بروم و برم بهشت، دوست نمیدارم این را، بلکه دوست دارم بیام در دنیا عمر بکنم، عمر طولانی بکنم، پروردگار خودم رو بشناسم، عمرم طولانی بشه، پروردگارم رو بیشتر و بیشتر بشناسم، بعد از دنیا برم. هم دوران کودکی از دنیا برم و برم بهشت، اینو نمیخوام. این حدیثی الان من متنشو دارم الان دم دستم نیست که بخونم شما. خب این حالا ما بخوایم برسیم به اون معارف چجوره؟ الان دستمون هم به امام زمان که نمیرسد که بریم شاگردی امام زمان رو بکنیم. اگر امام زمان بود آقا همه اینا بدون شب کنار میافت شاگردی امام زمان. الان اینجوری هم که نیست. راه چیه؟ چاه چیه؟ راه چاره این است که بیایم این مسیر رو طی بکنیم، مسیری که صدها سال علمای ما طی کردن به نتیجه رسیدن، که نمونه بارز شما الان در امام خمینی می‌بینید، نمونه بارزی در علامه طباطبایی می‌بینید. حالا این یه جهت اهمیت بحث حکمت خوانی است. یه جهت دیگر اهمیتش هم چیه؟ مسئله این مقدمه بودن و پایه بودن و بنیاد بودن مباحث حکمی برای علوم انسانی است که این هم در رفقا آشنا هستن. پایه است. آقا شما اگر بخواید علوم انسانی، مخصوصا حالا الان بحث علوم انسانی اسلامی که جدی هست برای ما کشور ما، متأسفانه هی همه میگن و هیچ کسیش کاری نمی‌کنه، تا حکمت به عمقش خوانده نشود، به عمقش تأکید میکنم، شما بدایه نهایی بخونی کافی نیست، باید حکمت را عمیق خواند. تا حکمت به عمقش خوانده نشه، ما عمق حکمت رو عرفان و نظری میدونیم، اینم بدونید، حتی اسفار هم کافی نیست. تا حکمت به عمقش خوانده نشود، دست ما برای ساماندهی فضای علوم انسانی اسلامی پر نخواهد و نخواهیم توانست علوم انسانی رو سامان بده. هر کسی غیر از این بگد به نظر ما درست نیست، چون اینجا نظرات الان مختلفه دیگه. خیلی ها نقطه آغازین علوم انسانی فقه قرار دارن، اصلا اشتباهه. حالا بحث طبقات علوم رو قبلا گفتیم، بازم خواهیم گفتشون، اصلا تکرار میکنه. وقتی شما جایگاه شناسی علوم رو بشناسی، آقا اونی که بن و پایه است، او باید پایه و نقطه آغازین حرکت قرار بگیره برای ساماندهی علوم انسانی. شما میرین از یک علم روین میخوای شروع بکنی، میخواد علوم انسانی سامان بدی؟ این شدنیه؟ مثل این مونه کسی میگه آقا من میخوام خونه بسازم، اول میخوام طبقه چارش رو بسازم، میشه؟ یه خونه چهار طبقه میخوای بسازی، میشه طبقه چارش رو بسازی، بعد طبقه سه رو بسازی، بعد طبقه دو رو بسازی، طبقه یک رو، بعد پیش رو بریزی؟ شدنیست؟ امکان نداره. به لحاظ ساختار علوم شما اگر فضای طبقه‌بند علوم رو بشناسید، نمیشه علوم انسانی رو از یک علم روئین شروع کرد به نام فقه که بعضی این کار رو میخواد بکنه، اصلا شدنی نیست. و هر نقطه آغاز دیگری رو غیر از حکمت شما قرار بدید، این نتیجه درستی نخواهد. خب خدمت شما عرض میکنم که حالا این نکته اول که اهمیت معارف دین رو خواستیم عرض بکنیم، یک، دو، همسویی حکمت اسلامی با معارف دین، این خیلی مهم. اینم همون که اصلا حلقه مفقوده است که خیلی ها بهش توجه ندارن، اصلا متوجه نیستن، برای همین خاطر نسبت به حکمت بیمهرم. من خیلی ها رو دیدم رفقا، خیلی ها رو دیدم، انسان‌های منصف، کسی که منصف باشه به این نتیجه میرسه، بعد از سال‌ها درس خوندن، 20 سال 30 سال درس خوندن، متوجه شد که باید به حکمت بخواند، بلکه ممکن است اساتید مبرز مثلا فقه اصول هم بوده، ولی متوجه شده باید حکمت بخونه، خودشون هم میدونن که دیر شده، ولی خب بعضی ها اومدن تا یه حدی تونستن دست بارا خودشون رو پر بکنن. چرا؟ چون شما وقتی بنیادت دستت نباشه، بنیاد دستت نباشه، فرض کنم اون ساختمون، اون قسمت روئین نمیتونه خودش رو درست سامان بده. حالا یه بحثی هست به نام، حالا من تعبیر پازل علوم دینی به کار میبرم، این تعبیر پازل نمیدونم شما جای دیگه کسی دیگه گفته باشه، ما به نظرمون طلبه و عالم دینی باید مجموعه ای از علوم دینی را در خودش جمع بکنه، که اگر این کار را نکند یه جای کار خواهد لنگید. خب این پازل علوم دینی چیه؟ خیلی از این علوم رو تو از حوزه میخونه، مثلا ادبیات عرب با شاخه‌های فراوانی که دارد، چند تا شاخه داره ادبیات؟ خب خوبه. این شاخه های متعدد چند تا شاخه اصلی داره؟ صرف است و نحو است و معانی و بیان. بدیع، حالا بدیعش خیلی شاید تو فضای علمی به درد نخوره، تو فضای علم شعر اونها بیشتر به درد بخوره، و لغت. حالا علوم دیگه شو دیگه ما کار نداریم، کار نداریم یعنی نام نمیبریم، کار داریم ما، به جاش اونها به درد میخوره. یک ادبیات، حالا ادبیات تمام شاخه‌هایی که دارد، دو منطق، سه فقه، چهار اصول، پنج رجال، اینها علومی است که طلبه باید حداقلی های او رو داشته باشه. گرچه بعضی میگن باید، بعضی میگن یه بحث اجتهاد هست، میگن آقا اجتهاد باید به تمامه باشد، بعضی میگن نه، اما اجتهاد مثلا فل جمله باشه چیه کافیه. مثلا بعضی میگن آقا کسی که مجتهد بشه، مرجع بشه، نیاز است تو ادبیات مجتهد بشه. بعضی میگن نمیشه مجتهد نباشه، باید مجتهد باشه. یعنی این هستا، اگه بخوای مثلا به عنوان مجتهد و فقیه جایگاه داشته باشی، بعضی شرط میذارن اجتهاد در ادبیات رو، بعضی شرط نمیذارن. خب ادبیات، منطق، فقه، اصول، رجال، تفسیر، کلام، معرفت شناسی، از این علوم جدید هرمنوتیک به دلایلی بهش نیاز داریم، فلسفه های مضاف، تاریخ، تاریخ هم خیلی مهمه، تاریخ هم یکی از علومی است که ما از دستمون رفته، غفلت از تاریخ باعث شده که خیلی از بلاها سر ما اومد. کم کمی الان همین الان ما گرفتاریم دیگه، این کاری که آقای رئیسی کرد، این الواح رو برداشت آورد، این باعث شد خیلی از ذهنها تلنگر بخوره. آقا چی شد این الواح؟ کی رفت اونجا که الان برگشته 3500 تا تو لوح هخامنشی؟ کی اینا رو داده؟ 80 چند سال پیش اون پهلوی اول اینا رو مثلا داده بود، هدیه داده، چی داده بود، برده بودن. خلاصه تاریخ. بعد حالا همون نسل همون پهلوی هی میخواد بیاد دیگه، آقا من پادشاه فلان بسانی، میخواد بیاد برگرد اینجا حکومت بکنه. جغرافیا، حدیث شناسی، هیئت و نجوم، اینها این 14 تا علم شد. ریاضیات و هندسه که این آقا بخواه دقت کنید، اینها سابقا خواستگاهش، سابقا که میگه مثلا 120 تا 120 سال قبل حوزه بوده، منجم حوزوی بود، ریاضیدان حوزوی بود، طب و تشریح حوزوی بود، جغرافیدان حوزوی بود، بودند دیگه. اینا واضحه دیگه، میدونید اینا یه شخصیت ها، هم میگم مثلا اون ابو ریحان بیرونی یکی از جغرافیدان های بزرگ تاریخ بشره. بعضی دست افراد ما داشتیم، ابو ریحانی که همدوره بوعلی بود، اواخر عمرش بوعلی رو دیده بود در کرد، که اون قبله مدینه رو محاسبه کرده بود، پیغمبر فرمود قبلتی علی المیزاب، محاسبه کرده بود دقیقا میخوره به میزاب قبله مدینه، محرابی علی المیزاب، اشتباه نکنم، اون قبلتی دقیقا میخوره به خانه کعبه، میخوره به اون ناودان خانه کعبه، محاسبه کرده اون زمان. خب اینها علومی است که مجموعه علومی است که باید طلبه مجهزش باشه. در کنار اینها فلسفه و عرفان هم باید باشد. این پازل رو شما اگر در نظر بگیرید به شکل پازلی، هر یک از اینها نباشه، این پازل چیه؟ بفهمید؟ ناقص. اگر مثلا شما میخواید برای علوم انسانی هم کاری بکنید، وقت چقدر داریم؟ نکوزنش. برای علوم انسانی اگر میخواید کاری بکنید، دقت کنید رفقا، اگر برای علوم انسانی میخواد کار بکنید، مثلا بخواید از روایت استفاده کنید، ادبیاتتون ضعیف باشه، ممکن روایت اشتباه بفهمید. وقتی روایت اشتباه بفهمید، نتیجه که میگه غلطه، نتیجه غلط باشد، بعد اون مقدمه ای که میخواد به عنوان مقدمه علوم انسانی باشد چی میشه؟ همینجوری سلسله تا آخر کج میره، خراب میره. ولی از اون طرف شما ادبیاتتون قوی باشه، فهمید از روایت و آیه قوی باشد، مبنا رو درست در بیارید، ادامه‌ش هم چی میشه؟ درست میشه. حالا این مقدار باشه، این پازل علوم زنده باشه. این علوم هم که علوم 16 گانه ای که نام بردم، با فلسفه فرام میشه چند تا؟ 18 تا. این استقرار ناقصه، بیش از این ممکنه باشه برخز، یعنی بیش از این ممکنه چند تا علم دیگه هم میشه کنارش اضافه کرد. حالا این باشه، انشاءالله برای این جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.